متاسفانه با خبر امروز. جدی‌تر شدن احتمال تعویق کنکور سراسری به دنبال همه‌گیری بیماری کووید 19. روسیه میگوید یک واکسن را با موفقیت آزمایش کرده. شکایت میرسلیم از شهرداری تهران در زمان تصدی قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس در ارتباط با پرونده رشوه 65 میلیاردی بازداشت شد. صدور حکم 20 سال زندان برای دو متهم به جاسوسی، قوه قضاییه ایران میگوید آنها برای بریتانیا، آلمان و اسرائیل کار میکردند. و با وجود هشدار درباره خطر انفجار و آتش‌سوزی، مقام ارشد وزارت نفت میگوید جابجایی 3 انبار نفتی تهران عملی نیست. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. آمار رسمی قربانیان کرونا به 20 هزار تن نزدیک می شود، اما کشمکش ها و ناهماهنگی ها در میان مسئولان همچنان ادامه دارد، در حالی که رئیس جمهوری و گروهی از مسئولان بر برگزاری مراسم محرم تاکید دارند در فاصله یک هفته به تاریخ از پیش تعیین شده برای برگزاری کنکور سراسری هنوز تکلیف این آزمون به طور قطع روشن نیست. از یک سو وزارت علوم از تعویق دست کم یک ماهه این آزمون خبر داده و از سوی دیگر وزارت بهداشت و ستاد کرونا هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکردند. در سایر نقاط جهان هم بحران همچنان ادامه دارد. نیوزیلند که مدتی بود ریشه‌کنی بیماری کووید 19 را اعلام کرده بود، پس از 102 روز از شناسایی چند بیمار جدید خبر داده. استرالیا در همسایگی این کشور اما حال و روز خوشی ندارد. آمریکا هم شاهد افزایش شدید و تصاعدی شناسایی بیماران جدید است. اما مهمترین خبر از مسکو رسید، جایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نهایی شدن آزمایش واکسن و مؤثر بودن آن خبر داد. او گفته تولید انبوه این واکسن از ماه آینده آغاز خواهد شد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول گزارش از سیاوش سعادتیان.
اپام درباره زمان برگزاری کنکور سراسری در ایران در پی ادامه شیوع ویروس کرونا، در حالی که تنها حدود یک هفته به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در ایران باقی مانده، مقام‌های وزارت بهداشت از احتمال تأخیر یک ماهه در برگزاری این آزمون خبر می‌دهند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته آزمون‌های سراسری دکترا و کارشناسی ارشد در کشور برگزار شده است. وزیر بهداشت ایران علت احتمال به تأخیر افتادن یک ماهه کنکور را عدم آمادگی وزارت علوم برای عمل به پروتکل‌های سختگیرانه وزارت بهداشت عنوان کرد.
این بود که این وقتی که تعیین شده برای ما کافی نیست و اگر بخواد این پروتکل‌ها نعل به نعل اجرا بشود، ضرورت داره که ما یک ماه کنکور رو به تعویق بندازیم. ما این پیشنهاد وزیر محترم علوم رو کتباً گرفتیم و قرار شد که به شکل اضطراری امروز با عزیزانمون در ستاد ملی مطرح کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران هم گفته که آزمون سراسری دانشگاه‌ها به دلیل ضرورت افزایش فاصله گذاری اجتماعی و بسته‌بندی جدید دفترچه‌های کنکور به تعویق افتاده است. کنکور سراسری امسال نزدیک به 1,400,000 داوطلب دارد و قرار بود این آزمون در روزهای 29، 30 و 31 مرداد ماه و اول شهریور ماه در 3,000 حوزه امتحانی برگزار شود. همچنین علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، ابراز نگرانی کرده که مدیریت کرونا در مدارس امکان پذیر نیست و هر گونه تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اقدامی به گفته او عجولانه است و می تواند مخاطره آمیز باشد. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 184 نفر دیگر در کشور تا عصر سه‌شنبه بر اثر کرونا خبر داد. با جان باختن این افراد، آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به 18800 نفر رسید.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2345 نفر گزارش شدند. که از این تعداد 1269 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
اعلام روزانه آمار کرونا در ایران در حالی ادامه دارد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل از چند برابری آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در کشور خبر می‌دهند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، همچنان 15 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و 11 استان دیگر هم در وضعیت هشدار به سر می‌برند. از جمله در استان کرمان که گزارش شده روند صعودی مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در سایر نقاط جهان هم شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و بیش از 20 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند. در روسیه اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری اعلام کرد که کشورش موفق شده به واکسن کرونا دست پیدا کند. به گفته آقای پوتین این واکسن 2 ماه تست انسانی را با موفقیت پشت سر گذاشته و حتی دختر خود او هم این واکسن را دریافت کرده.
تا جایی که می دانم صبح سه‌شنبه اولین واکسن ضد ویروس کرونا ثبت شد. می دانم که این واکسن موثر است و ایمنی پایدار ایجاد می کند و تکرار می کنم کاملا همه بررسی های لازم بر روی آن انجام شده.
مقام های روسیه گفتند که برای واکسیناسیون سراسری بر ضد ویروس کرونا در ماه اکتبر در این کشور آماده می شوند. با این حال شماری از کارشناسان و از جمله کارشناسان سازمان بهداشت جهانی نسبت به انجام آزمایش های دقیق بر روی این واکسن ابراز تردید می کنند و این احتمال را مطرح کردند که سرعت ساخت واکسن در روسیه فدای دقت شده باشد. ویروس کرونا و تأثیرات ناشی از آن حالا به همه گوشه کنار جهان سرایت کرده است. این تصاویر خیره کننده از کوچ دست جمعی کلهای یالدار در کنیا است که سالانه هزاران نفر گردشگر خارجی را به این کشور روانه می کند. اما امسال با شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها و کاهش سفرها فرصت نصیب شهروندان کنیایی شده که از حیات وحش کشورشان دیدن کنند.
به خاطر اینکه هزینه این تورها به نصف کاهش پیدا کرده، حالا برای ما هم قابل پرداخت شده. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتونم از این مکان زیبا دیدن کنم.
اما این خبر خوشی برای دولت کنیا نیست که تاکنون نزدیک به 740 میلیون دلار از درآمدهای گردشگری این کشور را به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست داده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همانطور که شنیدید، گرچه هنوز جهان با ویروس کرونا درگیره، اما رئیس جمهوری روسیه به طور رسمی از ساخت نخستین واکسن کرونا و ثبت این واکسن در این کشور خبر داده. همراه هستیم با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر موقع اتریش. آقای دکتر نایب‌هاشم، این دغدغه بسیاری از کسانی است که یا مبتلا به این بیماری شدن یا ترس از این بیماری دارن. آیا واقعا میشه امید به این واکسن داشت یا این پیشتازی‌ها سیاسی بازی‌های جهانه؟
خب البته امید به واکسن باید داشت، ولی که هنوز خیلی زوده که ما به واکسن دسترسی پیدا کنیم. یعنی در بهترین حالت 1 سال آینده زمانی هستش که واکسن ها قابل بهره برداری میشن، یعنی آزمایش ها رو مراحلش رو طی میکنن. حالا بعد از اون به توزیع بخواد برسه باز هم زمان دیگری رو لازم داره. بنابراین باید کماکان هدف اصلی این باشه که با میکروب، با ویروس در واقع مواجه نباید بشن افراد. مواجه شدن با این ویروس مرگبار به شدت خطرناک است و باید تمام تلاش ها در جهت این باشه، در جهت بهداشت باشه که چنین مسئله روی نده. الان حدود 160 واکسن هست که داره در دنیا آزمایش میشه و 5 واکسن هست که به مرحله فاز 3 به اصطلاح رسیده و از اینا دو تا در واقع چینی هستن، یکی چینی برزیلی به حساب میاد، یکی چینی و امارات عربی متحده و یکیش به هر حال هم ویروس معروف آکسفورد هست و مال شرکت مدرنا و همچنین شرکت فایزر. در واقع اینها 5 واکسن هستن که به مراحل نهایی دارن نزدیک میشن. در این لیست 160 را این واکسن روسی جا نداره، فقط 1 واکسن روسی تو مراحل در واقع پیشابالینی هست و و خب معلوم نیستش، شاید مسلمه که یه دونه کنترل جهانی چه کار داره میکنه آقای پوتین و برحال دانشمندان روسی مشخص نیست. قطعا باید این رو جدی نگرفت در حال حاضر.
خب امیدوارم خبر کنترل کرونا و کشف این ویروس رو به زودی در این برنامه اعلام کنیم. اما برگردیم به ایران. در این شرایط که هنوز این ویروس قربانی میگیره، مقامات ایران هنوز سردرگم هستن، کنکور رو به تعویق میندازن، ولی همچنان پافشاری میکنن برای برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان. این سردرگمی نتیجه چیه آقای دکتر؟
ببینید در دنیا خب کشورهایی هستن که بر مبنای آمار سیاست‌ها رو اتخاذ میکنن، متاسفانه در جمهوری اسلامی بر مبنای سیاست‌ها آمار هم دستکاری میشن و مدیریت میشن. به معنی متاسفانه ما در چنین شرایطی میبینیم که در هفته گذشته شاید آغاز شده باشه که دستکاری بیشتر در آمار و یه مقدار در واقع کمتر ارقام رو ارائه میدن، ولیکن مهمترین آماری که هست این هستش که ما بعد از در واقع سه کشور هند، چین و برزیل بیشترین بیمارانی رو داریم که و در وضعیت وخیم هستن و بیش از 50% تخت‌های آی سی یو رو پر کردن. به این به شدت شرایط خطرناکی که ما مواجه هستیم. اونها به هر حال تصمیم گرفتن که مراسم مذهبی رو به هر شکل هست که اجرا بکنن و خب این میتونه تبعات خیلی زیاد داشته باشه. با مجموعه اون پروتکل یا دستورالعملی که اونها دادن وقتی مطالعه میکنیم که بسیار متناقض هم هست، شاید این هستیم که امکان پذیر نیستش که بر مبنای حالا حتی اون دستورالعمل بتونن مراسم محرم رو به اون شکلی که اونها در روی کاغذ نوشتن بتونن اجرا بکنن. متاسفانه ما به زودی شاهد، شاید اگر حساب بکنیم این ارقام حالا صحت نسبی هم داشته باشن و در واقع پیک دوم یا اوج دوم در حال تثبیت هست، مواجه خواهیم شد با یک اوج سوم که میتونه به مراتب خطرناکتر از اوج اول و دوم این بیماری در ایران باشه.
آقای دکتر، یکی از سوالهایی که ایرانی ها شاید به اون فکر میکنن در مورد واکسن این بیماری هستش. یکی از بحثایی که مطرح هست، حالا امیدوارم که این به زودی باشه کشف این واکسن، اما چقدر احتمال داره که در دسترس عموم باشه، همگیر باشه، یا حتی من به صورت اختصاصی اشاره میکنم به نام ایران، چقدر امکان داره که به صورت زیاد در دسترس ایرانی ها قرار بگیره؟
ببینید سازمان بهداشت جهانی داره تمام تلاشش رو میکنه که در واقع واکسن چون مسئله جهانی هست یک کالای عمومی تلقی بشه، یعنی در واقع ارزش ویژه‌ای پیدا نکنه. متاسفانه آمریکا و بریتانیا که در دو تا از این یا سه تا از این واکسن ها اونجا داره پیشرفت میکنه، در واقع به این روند نپیوستن. اگر حالا چین هم هنوز معلوم نیست که چجوری برخورد بکنه، یعنی اون دو واکسن دیگه، حالا واکسن دیگه هم باید ببینیم. امیدواریم که تلاش سازمان بهداشت جهانی به ثمر بشینه و به هر حال در واکسن در حد در واقع متعارفی و با قیمت در واقع معمولی در اختیار همه قرار بگیره.
حسن نایب هاشم بود، پزشک و فعال حقوق بشر، مقیم اتریش.
ممنون از شما.
پس از کش و قوس‌های فراوان، آزمون سراسری ورود به دانشگاه یا همان کنکور به تعویق افتاد. خبری که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و بنیامین صدر به اونها پرداخته. بنیامین، این آزمون سراسری به تعویق افتاد ولی کنکور دکترا چند وقت پیش برگزار شد. از نگاه فعالان در شبکه‌های اجتماعی بگو.
روی خب همونطوری که اشاره کردی این خبر بازتاب داشت دیروز در 24 ساعت گذشته، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی. خیلی جالبه که برخی از کنکوری‌ها موافق برگزاری کنکور بودن. مثلا نامی در توییترش نوشته که نباید سیستم آموزشی کشور و یک سری کنکوری‌های واقعی که تلاش کردن در واقع قربانی این اتفاق و تعویق برگزاری کنکور بشن. اما در مقابل کسایی بودن که در واقع جواب دادن به این کار، برای که خودش هم ظاهرن کنکوری هست یا از نزدیکانش. مثلا پناهگاه نوشته که این چیزی که مهمه جون و سلامتی ماست و بایستی که به آدمهایی که فکر میکنن باید این کنکور برگزار شه گفت که اگر که برای جون خودتون ارزش قائل نیستین، خب به فکر جون دیگران باشید، به خصوص کسانی که باید توی گرما در جنوب ایران ما ماسک بزنن و با شرایط سخت اونجا کنکور رو در واقع انجام بدن و برگزار بشه براشون. اما کاربری هم هست که اشاره کرده به در واقع این مسئله که عنوان شده تا شرایط ایمن کنکور به تعویق میفته و گفته که مسئولان از روز اول ورود در واقع بیماری کووید 19 به ایران هنوز که هنوز تعریفی از شرایط ایمن ندادن. نوبادی یکی از کاربرهای توییتر هست که گفته آخه به ما بگین این شرایط ایمن یعنی چی؟ یعنی تا پیدا شدن واکسن، رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی یا چیزهایی از این قبیل. در واقع یه جور انتقاد کرده از نبود مواضع روشن و در واقع مشخص در مقابل بیماری کووید 19. اما بهنام رستمی اشاره کرده به کنکور در نظام برگزاری کنکور در ایران و گفته که کنکور غیر عادلانه است، ناتوانی در برگزاری درست اون هم قوز بالا قوزه. تازه بعد از 6 ماه آقایون بیدار شدن که ظاهرا امسال کنکور داریم و با در واقع ویروس کرونا و بیماری کووید هم درگیر هستیم. حتما امسال تعداد کسانی که به تعبیر این کاربر زحمت کشیدن و تلاش کردن از این وضعیت ضرر خواهند کرد و دچار سردرگمی شدن.
ببینید همونطوری که اشاره کردی، خب گروهی از داوطلبین زحمت کشیدن و توقع داشتن که این کنکور برگزار بشه به خاطر اینکه به هر حال نمی‌خواستن پشتشون باد بخوره و می‌خواستن امتحان بدن. اما در آن سوی دیگه افرادی بودن که بحث به نوعی دست داشتن، دست‌های پنهان در برگزاری کنکور بودن، به نام مافیای کنکور از اونها نام می‌شد. آیا کاربران اشاره به این گروه هم داشتن؟
رویا، این موضوع مدتی هست که دوباره مطرح شده، این بحث مافیای کنکور. اتفاقا بعد از خبر تعویق برگزاری کنکور سراسری هم دوباره این موضوع مطرح شد. محرم تقوی گفته که باید فکر حذف کنکور از نظام آموزشی ایران رو از مخیله خارج کرد. سالانه حدود 10,000 میلیارد تومان گردش مالی داره برای مافیای کنکور. هر جا زر هست زور هم هست. در واقع اشاره کرده به همین بحث مافیا کنکور در ایران. علیرضا زاکانی از چهره‌های شناخته شده اصولگرا هم در واقع بهانه دونسته این موضوع رو برای حمله به نظام به تعبیر خودش ناکارآمد آموزشی و گفته که کمترین کاری که میشه کرد تعویق کنکور هست تا شرایط ایمن.
بنیامین، سپاس از تو.
ممنون از تو.
ایالات متحده هم مثل بسیاری از کشورهای جهان درگیر کرونا است و شمار مبتلایان در این کشور از مرز 5 میلیون تن فراتر رفته. به دنبال همه‌گیری این ویروس در آمریکا، اداره مهاجرت و گمرک این کشور دستور لغو ویزای دانشجویانی را که تمامی کلاس‌هایشان به صورت آنلاین برگزار می‌شود صادر کرد. فرمان این که این روزها مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل، نتفلیکس، گوگل و مایکروسافت را هم در پیداش. مهدی تاهباز و جزئیات بیشتر.
شیوع گسترده کرونا در آمریکا، وضعیت نامشخص چند صد هزار دانشجوی خارجی و اعتراض چندین غول فناوری به لغو ویزای دانشجویان بین المللی در ایالات متحده. ماجرا از این قرار است که چندین شرکت بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، گوگل و فیسبوک مخالفت خود را با قانون جدید آمریکا درباره لغو ویزای دانشجویان خارجی در صورت آنلاین بودن کلاس‌ها اعلام کردند. چند پیش و در پی همه‌گیری بیماری کووید 19، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرد به دانشجویانی که کلاس‌هایشان در ترم پاییز به کلی به صورت آنلاین برگزار می‌شود، روادید ورود داده نمی‌شود و حتی اگر آنها در حال در ایالات متحده هم هستند باید خاک کشور را ترک کنند. در بیانیه این اداره آمده بود که گمرک و مرزبانی آمریکا اجازه ورود چنین دانشجویانی را به خاک ایالات متحده نخواهد داد و دانشجویانی که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می‌برند و مشمول برگزاری آنلاین تمامی کلاس‌ها شده‌اند باید خاک کشور را ترک کنند و یا به مراکز آموزشی حضوری انتقال یابند. همان زمان اعلام شد که این بیانیه بر صدها هزار دانشجوی دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل در آمریکا یا کسانی که قرار بود وارد دانشگاه‌های این کشور شوند تأثیر خواهد گذاشت. این تصمیم ناگهانی البته دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکایی را نیز با چالش روبرو کرد و آنها را به رایزنی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه برگزاری کلاس‌ها در ترم پاییز واداشت. پس از انتشار این خبر، دانشگاه‌های MIT و هاروارد در یک دادگاه فدرال در بوستون علیه این قانون شکایت کردند. دانشگاه هاروارد پیش از این اعلام کرده بود که تمام کلاس‌های سال تحصیلی آتی را تنها به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد. دانشگاه MIT هم گفته بود که بیشتر کلاس‌های خود را آنلاین برگزار می‌کند. پس از این دو دانشگاه، 59 دانشگاه دیگر نیز خود را به عنوان حامی شکایت این دو دانشگاه معرفی کردند. این دانشگاه‌ها اعلام کردند که پایبند به دستورالعمل فدرالی هستند که در وضعیت اضطراری برقرار است و به دانشجویان خارجی اجازه می‌دهد در دوران همه‌گیری بیماری در دوره‌های تماماً آنلاین شرکت کنند. اما پس از این شکایت‌ها، شرکت‌های فناوری هم دست به کار شده و به این حرکت پیوستند. علاوه بر گوگل، مایکروسافت و فیسبوک، چند شرکت فناوری بزرگ دیگر مانند اپل، نتفلیکس، اسپاتیفای، لینکدین، پیپل، توییتر و دراپ باکس هم به جمع مخالفین این طرح افسوده شدند. این شرکت‌ها معتقدند که آمریکا وابستگی زیادی به استعدادهای خارجی دارد و آنها به دنبال جذب نیروی کار مستعد از سراسر جهان هستند و در صورت اجرایی شدن این قانون دست آنها به لحاظ نیروی انسانی توانا بسته خواهد شد. در ماه‌های اخیر و در پی آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، روند صدور روادید معمول ورود به آمریکا از جمله روادیدهای مهاجرتی توسط کنسولگری‌های ایالات متحده در بسیاری از کشورها موقتاً متوقف شد. سوم اردیبهشت ماه دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن صدور گرین کارت برای متقاضیان به مدت 60 روز تعلیق شد. بیکاری در اوایل سال جاری میلادی در آمریکا در حدود 3.5% بود، اما با همه‌گیری کرونا، محدودیت‌ها، تعطیلی‌ها، قرنطینه‌ها و پیامدهای دیگر آن در ماه مه این رقم را به بیش از 13% رساند. ماه پیش شمار بیکاران در ایالات متحده 21 میلیون نفر برآورد شد. با اینکه برخی ایالت‌های آمریکا در روند بازگشایی تدریجی قرار دارند، اما انتظار می‌رود چالش‌ها و مشکلات ناشی از بیکاری حتی برای چند سال به درازا بکشد. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده معروف به رشوه 65 میلیارد تومانی شهرداری تهران در دوره تصدی محمد باقر قالیباف، یک نماینده پیش مجلس بازداشت شده است. آقای اسماعیلی از فرد بازداشت شده نام نبرد و گفت پرونده در مراحل اولی است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تو کشور یه بحثی در آستانه انتخابات مطرح شد که اومدن به تعاونی‌های مسکن ما، خلاصه برچسب املاک نجومی زدن.
بازداشت یک نماینده پیشین مجلس در رابطه با پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی که نام محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و شهردار پیشین تهران هم در آن مطرح است.
اسناد و مدارکی که جناب آقای میرسلیم ادعا میکنند که
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، دیروز شنبه بدون اشاره به نام فرد بازداشتی گفت قوه قضاییه پرونده زیر میزی ندارد. یاشار سلطانی، مدیر مسئول نشریه معماری نیوز، برای اولین بار ماجرای این تخلفات را افشا کرد و بعد از آن هم بازداشت شد. بعد از آن بود که موضوع تحقیق و تفحص از واگذاری‌های غیرمجاز املاک توسط شهرداری از سوی مصطفی میرسلیم، نماینده وقت تهران، مطرح شد. او میگوید رشوه 65 میلیارد تومانی به دوره 12 ساله تصدی آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران برمی‌گردد. طرح این تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نیاورد. پس از رد شدن این طرح، محمد باقر قالیباف در پیامی از نمایندگان تشکر کرده بود.
هر منطقه از مناطق کشور ما.
مصطفی میرسلیم میگوید اسنادی دارد که نشان میدهد رایزنی هایی پشت پرده انجام شده تا این تحقیق و تفحص در مجلس رد شود. اظهار نظرهای آقای میرسلیم واکنش های زیادی در داخل ایران داشته. محمد سعید احدیان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای محمد باقر قالیباف، با اشاره به آقای میرسلیم سلیم گفته معنا ندارد، چون کسی را جدی نمیگیرند برای دیده شدن یک روز با بی بی سی مصاحبه کند و روز دیگر تهمت بزند.
مسئولین قضایی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضایی هستیم.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به آقای میرسلیم خواستار دریافت این اسناد و مدارک شد.
از این 45 نفری که ما به این نتیجه رسیدیم که اینها قراردادشون قرارداد باطلی بوده و بایستی که فسخ بشه. 36 مورد از این موارد رو ابطال کردن و 9 مورد دیگرش باقی مونده که ظاهرا اشکالات قانونی داشته که اینا بایستی که حل بشه و قطعا این معاملات اشکالداری بوده و باید فسخ بشه حتما معامله.
به دنبال مطرح شدن این طرح تحقیق و تفحص در سال 95 دادستان کل ایران اعلام کرد شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود 104 تعاونی تشکیل داده و در مجموع 1,700,000 متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است. این تحقیق و تفحص که به دلایلی نامعلوم در مجلس دهم رد شد در حالی دوباره مطرح می شود که محمد باقر قالیباف این بار ریاست مجلس را در دست دارد و در این شرایط معلوم نیست این تحقیق و تفحص به کجا خواهد انجامید. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مقام های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی بازداشت کردن. رضا حقیقت نژاد همکارم همراه ماست و بیشتر در این خصوص صحبت کنیم. رضا، این روند البته چیز جدیدی نیست و حتی در مواردی از بازداشتی ها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده شده. حتی اخیراً یک نفر رو در همین راستا اعدام کردن. روند جاسوسی‌یابی در ایران چرا اینقدر سرعت گرفته؟
با توجه به این پرونده‌ای که تو سال‌های اخیر مطرح شده، میشه گفتش که بیشتر اینا به یک نوعی گروگانگیریه، یعنی روند غالب اینه که از اینا به عنوان یک گروگان استفاده بکنن. مثلا در مورد این بازرگان اتریشی که الان اعلام شده که به جرم دادن اطلاعات پزشکی که اینم خودش اتهام جالبیه به 10 سال حبس محکوم شده، ما میدونیم که تیر ماه سال 97 آقای اسدی دیپلمات ایرانی که در سفارت اتریش بود بازداشت شد، در خاک آلمان بازداشت شد و اتهامش این بود که در این عملیات تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق در خاک اروپا داشته برنامه‌ریزی می‌کرده. بهمن 97 این بازرگان رو بازداشت میکنن که خب این کاملا نشون میده که یک نوعی این فرد رو بازداشت کردن که بتونن اون دیپلمات ایرانی رو آزاد بکنن که خب تا حالا به نتیجه نرسیدن و الان حکم زندان دادن که یه خورده اون اهرم فشار و چونه‌زنیشون رو قوی بکنن. ولی در یه سطح گسترده‌تر هم دستگاه اطلاعاتی ایران خودشون در یه نبرد اطلاعاتی با سازمان‌های جاسوسی کشورهای مختلف در واقع حس میکنن و شاید هم در همین نبرد خوب هستن به طور واقعی و گهگاهی که اخبارهای مثلا منتشر میشه در مورد این که یه جایی مثلا شکست خوردن، کم آوردن یا یک جوری چهره ضعیفی ازشون نشون داده شده، با طرح این پرونده ها و ادعاهایی مثل شکار جاسوس سعی میکنن نشون بدن که کماکان بر اون فضای کار خودشون مسلط هستن و در واقع افسار کار رو دست ندادن.
رضا، به نام آقای مصاحب بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی تبار اشاره کردی که بازداشت شده و الان محکومه. اتریش یک از کشورهایی هستش که ایران روابط نسبتا مناسبی باهاش داره. چرا حتی شهروندان این کشورهایی که با ادبیات جمهوری اسلامی حتی دشمن هم نیستن باز به جاسوسی متهم میشن؟
نکته خوب گفتیشون. این آقای مصاحب من اگر که کسایی که مثلا اخبار بعد از برجام رو تعقیب میکردن میدیدن که ایشون یکی از کسایی بود که خیلی تلاش میکرد مثلا پیوندهای اقتصادی ایجاد بکنه بین دولتهای اروپایی به خصوص اتریش و حکومت ایران و اصلا خود اتریشی هم که وقتی اعتراض کرده بودن بازداشتش و گفته بودن که این فرد 25 سال تلاش کرده برای ارتقای روابط دو کشور. یک بحث زاویه دیگه، زاویه امنیتیش رو قبلا عرض کردم خدمتتون، از نظر سیاسی موضوع این که پروژه نفوذی که آقای خامنه ای به خصوص بعد از پذیرش برجام مطرح کرد و گفت دشمن در از روش‌های دیگه قصد نفوذ در کشور داره، اینم یه موضوع مهمی بوده که به عنوان دستور کار برای نهادهای امنیتی تعریف شده و همواره میخوان بگن که حتی آدمایی که اصلا گمان نمیبره، مثلا این بازرگانی که در حوزه پزشکی دارن فعالیت میکنن، اینا آدمای مشکوکی هستن که میتونن جاسوسی بکنن، که اون ایده بدگمانی همیشگی که به غرب که در واقع کلید واژه اساسی در صحبت‌ها و دستورهای آقای خامنه‌ای هست رو به یک نوعی ترجمه بکنن. ببین ما می‌بینیم که از روز اول حتی هیئت‌های علمی غربی به خصوص اگر که رگه‌هایی از آمریکایی‌ها توش بودن می‌رفتن به سرعت هشدار می‌دادن، تا الان رسیده به یه کشورهایی مثل اتریش که اینها علی‌رغم تلاششون برای داشتن یه رابطه مناسب و خوب با جمهوری اسلامی بازم می‌بینن که شهروندانشون به راحتی قربانی پروژه‌های اینچنینی میشه.
رساد، جمهوری اسلامی همواره از آغاز به دنبال دشمن بوده و این روزها هم که بیشتر به دنبال جاسوس هستش و اینکه نگران همواره نگران بوده که از ایران خبرهایی به بیرون درز کنه، حتی خودیهاش هم متهم میکنه و حتی پای شوبه اعدام میبره. به نظرت چه هدفی، چه خاصی پشت این جاسوسیابی وجود داره؟
من فکر میکنم اینطوری میتونم توضیح بدم، اینکه شما برای که بتونی یه آتشی رو روشن نگهداری خب نیاز به سوخت داریم و این نوع پرونده ها در واقع سوخت موتور جمهوری اسلامیه، یعنی دشمن سازی، دشمن یابی و دشمن تراشی، اینا همه چه در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی، چه در دستورهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی، در مورد تحرکات منطقه‌ایش و در رفتارش، این به یک نوع موتور محرکه‌ای که در واقع از اول انقلاب هم به انقلابیون انرژی میداده، الان به حزب اللهی ها انرژی میده و ما به همین خاطر هم میبینیم که این کلمه در رفتار در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی مهمترین کلمه هستش، در دستور کار قضایی و حتی رسانه های وابسته به حکومت هم مهمترین مؤلفه ای هست که مورد توجه شده.
رضا حقیقت نشاد بود همکارم که همراه این صبحانه با خبر بود. با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال وقوع فاجعه ناشی از انفجار انبارهای نفت شهر تهران، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی میگوید امکان جابجایی سه انبار نفت تهران وجود ندارد. کرامت ویس کرمی تاکید کرده که سه انبار نفت موجود در شهر تهران دارای تمامی استانداردهای لازم هستند. پس از انفجار بزرگ بیروت، یک عضو شورای شهر تهران انبار نفت در محله شهران در شمال غرب تهران را یک بمب ساعتی توصیف کرد که ممکن است فاجعه‌ای دهشتناک‌تر از انفجار بیروت برای تهران به بار آورد. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
این جهنمی که به پا شده نتیجه انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم در اسکله‌ای در بیروت بود. تمام این مواد داخل این سوله قرار داشته که عکس سمت راست میزان تخریب این مقدار نیترات آمونیوم را نشان می‌دهد. و این هم وسط تخریب انفجار است که به بخش بزرگی از شهر بیروت به شدت آسیب رسانده. این هم عکس هوایی محله شهران تهران است و اینجا هم انبار نفت. قدرت تخریب ناشی از انفجار احتمالی این منبع‌های سوخت میتواند بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که در بیروت رخ داد و این مناطق مسکونی و تجاری هم در خطر هستند. این موضوعی است که مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در اینستاگرامش مطرح کرده. آقای فراهانی نوشته روزانه حدود 300 تانکر نفت اینجا بارگیری می‌کنند. هر کدام از تانکرها هم از مناطق مسکونی عبور می‌کنند. انبار نفت شهران که زمانی در حاشیه شهر بود، حالا با توسعه مناطق مسکونی داخل شهر قرار گرفته و از همه بدتر اینکه روی گسل قرار دارد و در صورت وقوع زلزله احتمال انفجار آنها وجود دارد. آقای فراهانی همچنین به مواد شیمیایی اشاره کرده که داخل شهر تهران نگهداری می‌شوند و برای مناطق مسکونی خطرناک هستند. مهدی داوری، مدیر عامل سازمان آتشنشانی تهران، هم در پاسخ به این نگرانی‌ها گفته از نظر ما شهر مکان نگهداری مواد شیمیایی نیست و هر جا که باشد ضروری است که اصول ایمنی برای آن رعایت شود. اما آیا واقعا اصول ایمنی رعایت می‌شود؟ کافیست نگاهی به این حادثه کنیم. آتش سوزی و انفجار مرکز درمانی سینا اطهر شمیران در 11 تیر ماه امسال که 19 قربانی داشت. کارشناسان بعد از بررسی علل حادثه گفتند اصول ایمنی رعایت نشده بود و اتصال برق باعث چنین فاجعه‌ای شد. در پی این حادثه آقای داوری گفت
در این فرایند ما هم شناسایی میکنیم این ساختمان رو، هم نایمنی هاشون رو در واقع و مخاطراتشون رو احصا میکنیم، هم مردم و مالکین و بهره برداران رو نسبت به این مخاطرات و نایمنی ها آگاه میکنیم و راهکار بهشون ارائه میکنیم.
این هم ساختمان پلاسکوس که دی ماه 95 آتش گرفت و بعد از این حادثه اعلام شد اصول ایمنی در بیشتر ساختمان های اداری و تجاری تهران رعایت نمیشود و حتی شهرداری در سال 97 به مرکز درمانی سینا به علت عدم رعایت اصول ایمنی اخطار داده بود. با این وجود کسی توجه نکرد و هنوز هم این نوع ساختمان‌های خطرناک در تهران زیاد است که هر یک می‌تواند جرقه‌ای برای انبارهای مواد شیمیایی و سوخت داخل شهر باشد. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران هم با تأیید خطرناک بودن موقعیت انبارهای بزرگ مواد شیمیایی داخل تهران گفته این انبارها باید از داخل شهر خارج شوند. علاوه بر انبار سوخت شهران، دو انبار سوخت بزرگ در سوهانک و شهرلی وجود دارد. اما کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی در پاسخ به این نگرانی ها گفته امکان انتقال انبار سوخت شهران وجود ندارد، چرا که از نظر اقتصادی به صرفه نیست و سوخت رسانی شمال شهر تهران هم با مشکل روبرو می شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
به دنبال کنارگیری دولت لبنان، حالا شعارهای تند معترضان رئیس جمهوری این کشور را نشانه گرفته. انتشار گزارشی حاکی از هشدار قبلی مقامهای بندر بیروت نسبت به خطر انفجار محموله نیترات آمونیوم و بیتوجهی دولت و ریاست جمهوری به این گزارش به خشم معترضان دامن زده. این در حالی است که عملیات پاکسازی و جستجو همچنان ادامه دارد. اما همه این تحولات چه تأثیری بر آینده سیاسی عروس خاورمیانه خواهد گذاشت؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزائری.
تظاهرات اعتراضی در بیروت، پایتخت لبنان. پافشاری معترضان بر خواستشان، یعنی کنار رفتن هیئت حاکمه از جمله رئیس جمهوری و رئیس پارلمان. یک روز پس از استعفای دولت حسن دیاب،
استقالت هذه الحكومه،
اقدامی که به نظر می رسد معترضان را راضی نکرده باشد.
این استعفا یه نمایش بزرگ بود. هیچ کی نمیتونه واسه ما جبران کنه. اگه همه‌شون استعفا بدن، کی میخواد خسارت‌های ما رو جبران کنه؟
و داوطلبانی که همچنان در تلاشند به آسیب دیدگان از انفجار بزرگ هفته پیش بندر بیروت کمک کنند، از تهیه غذا گرفته تا ارزیابی نیازها برای بازسازی منازل.
تیمی از مهندسا با ما هستند. اونها وضعیت رو ارزیابی میکنن تا ببینیم چطور میتونیم ویرانی ها رو تعمیر کنیم. سعی میکنیم با کمک داوطلبان برای مردم آسیب دیده غذا تهیه کنیم. خونه هاشون رو هم تمیز میکنیم.
همه اینها همزمان شده با انتشار گزارشی اختصاصی از سوی خبرگزاری رویترز درباره 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شده در بندر بیروت. گزارشی که میگوید حدود دو هفته پیش از انفجار گزارشی قضایی به رئیس جمهوری و نخست وزیر ارسال شده که به آنها درباره خطرات ناشی از انبار ناامن این ماده شیمیایی هشدار می‌دهد. این گزارش همچنین نسبت به خطر سرقت این مواد برای استفاده در عملیات تروریستی هشدار داده است. هنوز هیچ مقام مسئولی درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما به هر حال انفجار روی داد و آسیب‌های جدی از جمله به امنیت غذایی لبنان وارد کرد. سیلوهای حاوی گندم در بندر بیروت از میان رفتند.
برنامه جهانی غذا به مدت 3 ماه گندم لازم برای پخت نان لبنان رو تامین خواهد کرد. نخستین محموله طی 10 روز آینده به این کشور خواهد رسید. بر اساس ارزیابی‌ها ذخیره گندم موجود در لبنان تنها برای 6 هفته کافی خواهد بود. این کمک‌ها برای 3 ماه تضمین شده است و اولین محموله‌ها در اختیار نانوایی‌ها قرار خواهند گرفت. همه ی تلاشمون رو خواهیم کرد. قطعاً مأموریت آسانی نیست و در واقع با یک چالش بزرگ مواجه خواهیم بود. باید برای کمک رسانی به خانواده‌های آسیب دیده سرعت عمل داشته باشیم.
حالا رفت و آمدهای دیپلماتیک به لبنان ادامه دارد، از جمله کشورهای عربی که قصد دارند در این بحران لبنان نقش ایفا کنند. وزیر امور خارجه مصر هم با حضور در بیروت از برقراری دو مسیر هوایی و دریایی برای انتقال کمک به لبنان خبر داد.
ما اهمیت افزایش تلاش ها رو در این مرحله در همه زمینه ها درک می کنیم. پل هوایی را برای کمک های بشر دوستانه و پل دریایی را برای تهیه مواد لازم به منظور بازسازی فراهم می کنیم. ما آمادگی کامل برای ایستادن کنار مردم لبنان را داریم و مطمئنیم که از این بحران حتی از لحاظ سیاسی عبور خواهند کرد. شعب لبنانی شقیق.
سه جوان از یک خانواده عضو تیم آتش نشانانی که اکثرشان در انفجار بندر بیروت مفقود شدند. آنها همچنان به همراه ده ها تن از مردم جزو مفقودان هستند.
به گفته مقامات لبنانی دست کم 160 نفر کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. بیش از 60 نفر هم همچنان مفقود هستند. 14 تیم از 11 کشور برای جستجو و نجات اعزام شدند. آنها هنوز آنجا در حال فعالیت هستند. آخرین گزارش این است که هنوز مطمئن نیستند که دیگر نجات یافته ای باشد.
با وجود همه اقدامات برای تأمین نیازهای اولیه مردم لبنان، به نظر می رسد عبور از بحران کنونی نیازمند یک اجماع بزرگ سیاسی هم باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رویترز مدعی شده رهبران لبنان در مورد مواد منفجره در بندر بیروت هشدار دریافت کرده بودند. برای بررسی موضوع همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، این که مقامات لبنان از وجود این انبار آگاه بودن خشم عمومی رو به همراه داشته، چه سناریوهایی برای آینده لبنان میشه متصور شد؟
بله، با سلام. البته من فکر میکنم حتی اگر آگاهی وجود داشته در مورد این خطر، عمق فاجعه رو بعید هستش که اونها اطلاعات داشتن در موردش که بدونن اگر یه انفجاری رخ بده تا این حد خرابی ایجاد خواهد کرد. به هر حال این انفجار یک بحران بی سابقه اقتصادی رو که برای ماها بلکه سالهای اخیر به لبنان فشار وارد می آورد تشدید کرده و اون رو به نحوی در سطح جامعه نهادینه کرده که مقابله با اون شاید بگیم برنامه ماها و سالهای آینده لبنان خواهد بود. این بی‌ثباتی نه فقط نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی و بازیگران سیاسی خواهد بود، به طوری که همونطور که ما در تظاهرات مردم در خیابان میبینیم، مسئله این استش که مردم خواهان تغییر در ساختار سیاسی موجود هستند و فکر میکنن یکی از دلایلی که یک همچین فاجعه رخ داده ناکافی بودن و نارسا بودن ساختار سیاسی است و این ساختار باید تغییر بکنه و فقط عوض کردن مهرها، یک نخست وزیر جدید یا یک وزیر نمیدونم داخله جدید نمیتونه کارها رو تغییر بده.
از تغییر سیاسی، روند سیاسی لبنان شما گفتید، این آینده‌ای که شما از اون صحبت می‌کنید و اتفاقاتی که در این کشور در حال رخ دادن هست چقدر بر ایران تأثیر خواهد داشت؟
اشاره درستی شما کردید، چون در این آینده حزب الله یک طرف معادله خواهد بود و دولت آینده لبنان طرف دیگر معادله. دولت لبنان به طور سنتی میدونید که از عناصر بسیار متعددی که از ساخت بسیار پیچیده مذهبی لبنان، از مسیحی‌ها و مارونی‌ها و ارتدوکس‌ها و ارامنه گرفته تا شیعیان و به اصطلاح حتی حزب کتائب و سوسیالیست و غیره تشکیل شده. در این میان حزب الله که علاوه بر این که قدرت نظامی کشور و حتی مدعی قدرت دفاعی کشور هست، در کنار ساختار ارتش لبنان یک پدیده دیگری است. ارتش یک اسم هست و حزب الله در واقع نقش هر دو رو بازی میکنه. مردم میخوان که اون نقش سنتی ارتش لبنان احیا بشه و ارتش بتونه نقش خودش رو بازی بکنه و البته اینجا پای سیاست‌های بین‌المللی هم درگیر خواهد بود، چون همونطور که میبینید به هر حال غربی ها ممکنه الگوی دیگری داشته باشن، کشورهای ثروتمند منطقه خواهان سیاست دیگری باشن و ایران در اینجا با حمایت از حزب الله و حمایت بیدریق مالی از حزب الله میخواهد یک سناریوی دیگری رو رقم بزنه. آینده لبنان از این تنازع در مراحل اول سیاسی و اقتصادی بین بازیگران درون لبنان و بازیگران بیرون لبنان، یعنی فرانسه و بخش از اروپا، احیانا آمریکا، ایران و ایالات متحده رقم خواهد خورد.
آقای روشندل، به بحث حزب الله هم اشاره کنیم. بحثی که الان وجود داره این که مردم خشمگین لبنان حتی از رهبران حزب الله هم ناراحت هستن، حتی به صورت نمادین اونها در شهر به صورت دار میزنن. فکر میکنید آینده حزب الله پس از حوادث اخیر در لبنان چگونه خواهد بود؟
به طور یقین حزب الله قبل از انفجار با حزب الله بعد از انفجار تفاوت خواهد کرد و حزب الله ناچار هست خودش رو با خواستهای مردم تطبیق بده، چون ما دو تا سناریو بیشتر نمیتونیم فکر بکنیم. در یک سناریو این هستش که امکان درگیری داخلی لبنان به وجود بیاد و مردم روبروی همدیگه و روبروی حزب الله بایستن. با توجه به سابقه جنگ داخلی در لبنان بعید هست که مردم خواهان یک سناریوی تکراری جنگ داخلی باشن. اونها میخوان اختیارات حزب الله رو کاهش بدن بدون اینکه وارد جنگ داخلی بشن. اما مسئله دیگه، مسئله این هستش که به هر حال لبنان زنده خواهد موند و یک باور قدیمی فنیقی ها هستش که میگه لبنان هر بار میمیره اما از پای خاکستر خودش به پا میخیزه. امیدواریم که لبنان آینده لبنان بهتری از لبنان قبل از انفجار باشه.
امیدواریم دنیا دنیای بهتری باشه. آقای روشندل، جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا.
متشکرم.
فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران که هنوز دو هفتهش باقی مونده رکورددار تغییر سرمربیان در تاریخ لیگ برتر است. پرسپولیس قهرمان رقابت‌ها تا شاهین بوشهر در انتهای جدول از این تغییرات در امان نبودند. حتی برخی تیم‌ها چهار سرمربی مختلف رو روی نیمکتشون دیدند. امیر قلعه‌نویی که از سپاهان کناره‌گیری کرد آخرین تغییر این فصل بود، البته تا این لحظه. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی صحبت می‌کنیم درباره روند تغییرات در لیگ برتر فوتبال ایران. مهدی، 38 تغییر برای 16 تیم، دقیقا چه خبره در لیگ برتر؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. یه رکورد بی سابقه است، یعنی بیش از دو سرمربی برای هر تیم بدون اینکه تحول خاصی بعد از تغییرات در اون تیم پدید بیاد. و به آقای قلعه‌نویی اشاره کردی، خیلی جالبه، او قرار بود اصلا برای دومین بار سرمربی تیم ملی بشه، حتی تا آستانه اعلام رسمی هم این موضوع پیش رفت و بعد آقای اسکوچیچ رو انتخاب کردن، اما میبینیم که حتی به پایان فصل نمیرسه و صبر سپانیا و هواداراشون به سر میاد. خب طی 9 روز دوبار به استقلال باختن و فوتبال بیرحمه، بسیار بیرحمه در ایران. یعنی اگه برعکسش هم بود و مثلا استقلال دوبار به سپاهان میباخت، چه بسا الان فرهاد مجیدی باید سمتش رو از دست میداد. به این ترتیب آقای قلعه‌نویی همونطور که اشاره کردی نفر 38 در حالی که ممکنه طی این دو هفته آینده باز هم نفرات دیگری به این جمع اضافه بشن.
شاهین بوشهر، ماشین سازی، شهر خودرو، هر کدوم تا این لحظه 4 سرمربی داشتن. آمار بی‌نظیری به نظر میرسه، حتی در سطح جهان، نه مهدی؟
همینطوره. جالبه که رویا، همواره در فوتبال ایران وقتی میخوان به بی‌ثباتی تیم‌ها و تغییر پی در پی مربیان اشاره کنن، فوتبال در لیگ‌های کشورهای خلیج فارس رو مثال میزنن که واقعا الان دیگه مصداقی نداره. به طور مثال تیم اصلیه قطر که کریم انصاری فرد همونجا بازی میکنه، سامی ترابلوسی سرمربی این تیم، 7 که در این تیم داره کار میکنه، در حالی که در فوتبال ایران هیچ مربی غیر از مهدی تارتار حتی به 3 نکشیده تداومش و مدام سرمربی عوض میشن. اشاره کردی 4 سرمربی در یک فصل اصلا چه معنی داره؟ جالبه مثلا آقای مهدی پاشازاده که الان شاهین بوشهر رو اداره میکنه، امسال هم در لیگ 2 بوده با شهرداری ماشهر، در لیگ 1 بوده با سپیدرود و و بعد از اون هم در لیگ برتر. یعنی یک فصل 3 تیم در 3 لیگ مختلف در دنیا بی‌نظیره، که خب سپیدرود سقوط کرد و شاهین بوشهر هم داره سقوط میکنه. پس چه معنایی داره این همه تغییر؟
به مهدی تارتار اشاره کردی، فکر میکنم با جواد نکونام و ابراهیم صادقی تنها سرمربیانی هستن که از آغاز فصل تا امروز دووم آوردن
و نتیجهش هم میبینیم. یعنی فولاد خوزستان با نکونام خیلی عالی نتیجه گرفته، تارتار در نیم فصل تیمش بیشکست بود، در جام حذفی به نیمه نهایی رسیده و سایپا هم بسته به بضاعتش نتایج بدی نگرفته، در حالی که تیمایی دیگه که این همه تغییر ایجاد میکنن علاوه بر این که باید به هر مربی دستمزد متفاوتی بپردازن، اون سرمربی قبلی طلبکار میمونه، میره به فیفا شکایت میکنه، اتفاقی که برای استقلال رخ داده، برای پرسپولیس افتاده، برای سایر تیم ها به همین ترتیب، در حالی که رویا مجموعه ای از اتفاقات بعد برای یه تیم رقم بخوره تیم بتونه به موفقیت برسه، از قبیل زمین، امکانات، شرایط خوب اردوهای تدارکاتی، تیم ها از هیچ کدوم از این مواهب برخوردار نیستن. تنها کاری که مدیران از دستشون برمیاد اینه که سرمربی رو جابجا کنن.
خب مهدی، تحولات همچنان ادامه داره و باید ببینیم آیندهش چی میشه. به جام حذفی هم اشاره کن که قرعه کشی مرحله نیمه نهاییش برگزار شد.
بله، در واقع دیروز این اتفاق افتاد، مراسم قرعه کشی و اون بازی که منتظرش بودی رو یا به زودی طی روزهای آینده، تاریخ دقیق 4 یا 5 شهریور که هنوز اعلام نشده، پرسپولیس و استقلال مقابل هم قرار میگیرن، یحیی گل محمدی در برابر فرهاد مجیدی، از اون رقابت‌های در واقع تعیین کننده است برای استقلالی که تشنه کسب جام، برای پرسپولیسی که میخواد جام‌های خودش رو تداوم ببخشه. می‌دونیم که تقابل قبلی این دو مربی با تساوی به پایان رسید و مسابقه فوق‌العاده مهمیه، فارغ از اینکه تا الان چه اتفاقی افتاده، تیم بازنده و سرمربی بازنده، چون جام حذفی حتما باید برنده داشته باشه، شرایطش واقعا سخت خواهد شد. از اون طرف تراکتورسازی هم باید با نفت مسجد سلیمان روبرو بشه که اون بازی هم میتونه جذاب و دیدنی باشه.
حتما بازی جذابی خواهد شد. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
شرکت ویرجین گالاکتیک از فضای داخلی فضاپیمای 2 رونمایی کرد. این شرکت بریتانیایی در تلاش است پروازهای مسافرتی به فضا را توسعه دهد. ظرفیت کابین این فضاپیما 6 نفر است و به گردشگران اجازه می‌دهد بی‌وزنی را تجربه کنند. هنوز تاریخ اولین پرواز این فضاپیمای تجاری مشخص نیست و ویرجین گالاکتیک مراحل پایانی آزمایش‌های این سفینه را انجام می‌دهد. گزارشی در این زمینه ببینیم.
شرکت ویرجین گالاکتیک از فضای داخلی فضاپیمای 2 رونمایی کرد. ویرجین گالاکتیک یک شرکت پیشتاز بریتانیایی در صنعت گردشگری فضایی است که زیر مجموعه گروه ویرجین است. یکی از اهداف این شرکت توسعه پروازهای مسافربری فضایی است. ظرفیت کابین 6 نفره است. اندازه مناسب کابین به مسافران اجازه می دهد بی‌وزنی را تجربه کنند و درون کابین معلق جابجا شوند.
This is something that we have been working on for years.
ما مدت هاست که روی این پروژه داریم کار میکنیم و حالا به مرحله آخر برای خدمات مسافربری رسیدیم. تغییرات نهایی رو داریم انجام میدیم. امروز روز بزرگی برای گروه و همه کسانیه که در طراحی، ساخت و پرواز پروژه تلاش کردند. روز بزرگی برای کل شرکته.
کابین مسافران 12 پنجره دارد تا به فضانوردان اجازه دهد از هر زاویه‌ای زمین و فضا را ببینند. 16 دوربین واکنش مسافران را در طول سفر ضبط می‌کند و به علاقمندان به رسانه‌های جمعی مانند اینستاگرام کمک می‌کند عکس‌های مناسبی بگیرند. آینه بزرگی هم برای دید راحت مسافران در عقب کابین قرار دارد.
کابین با یک هدف مهم طراحی شده و اون هم منظره زمین از فضاست.
تا کنون بیش از 600 متقاضی از سراسر دنیا بلیط سفر زیرمداری با ویرجین گالاکتیک را خریدند. در پرواز زیرمداری
فضاپیمای ویرجین گالکتیک تا ارتفاع بیش از 80 کیلومتر بالا می رود و بعد دوباره به سمت جو متمایل می شود و فرود می آید. این پروازها یک دور مداری کامل را طی نمی کنند. هنوز تاریخ شروع این پروازهای مسافربری مشخص نیست و در حال حاضر شرکت آخرین آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد. در مرحله بعد پروازها با پرتاب موشک آزمایش می‌شوند. به دلیل شیوع ویروس کرونا، رونمایی از این کابین اینترنتی و زنده پخش شد.
اما شهر معروف چشمه‌های آب گرم در جمهوری چک احتمالاً به زودی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می‌شود. کالوویواری شهری در قلب منطقه بوهمیا در غرب جمهوری چک است که بیش از 80 چشمه آب گرم دارد. گفته می‌شود نوشیدن آب این چشمه‌ها دارای خواصی درمانی است و هر سال گردشگران زیادی برای تفریح و درمان به اینجا می‌آیند. گزارشی از این شهر زیبا ببینیم.
شهر چشمه های آب گرم، کارلوویواری در غرب جمهوری چک و در قلب منطقه بوهم قرار دارد. این شهر با جمعیتی حدود 50,000 نفر حالا در تلاش است به فهرست میراث جهانی یونسکو بپیوندد. در سراسر کارلوویواری بیش از 80 چشمه آب گرم وجود دارد که خواص درمانی دارند. بعد از یک مشاوره پزشکی، گردشگران برای 2 تا 3 هفته هر روز از این چشمه ها آب می نوشند.
خب اینجا معماری و ساختار منحصر به فردی داره. شهر کنار رودخانه ها و چشمه ها گسترش پیدا کرده. به نظر من این ویژگی خاص اینجا هست و سنت قدیمی نوشیدن آب برای درمان هم داریم که هنوز زنده هست.
این شهر چشمه های آب گرم با معماری سبک آرت نوو مربوط به قرن 19 و 20 میلادی میزبان گردشگران از سراسر دنیاست. گردشگران آب معدنی چشمه های این منطقه را در ظروف چینی سنتی می نوشند. در ساختمان های این منطقه هم مراکز درمانی بسیاری وجود دارد.
ما مردم چک همه می دونیم که این شهر بهترین و زیباترین شهر در جمهوری چک.
امسال 11 منطقه آب گرم از 7 کشور اروپایی انتخاب و به یونسکو معرفی شدند تا در فهرست میراث جهانی در یک جایگاه قرار بگیرند. این کشورها شامل اتریش، بلژیک، چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا است.
امیدوارم که ساکنین اینجا به شهرشون افتخار کنن، چون بودن در لیست میراث یونسکو جایگاه مهمیه. خب اینم خیلی خوبه که امسال از چندین ملیت با هم کاندید شدیم. اینطوری همدیگر رو تشویق میکنیم و این عالیه.
در سال 2017 میلادی کارلوویواری میزبان نزدیک به 2 میلیون گردشگر بود که از روسیه و آلمان برای درمان به این شهر آمده بودند. به دلیل شیوع ویروس کرونا، امسال 44مین نشست هیئت میراث جهانی به تعویق افتاده. هنوز تاریخ برگزاری این نشست مشخص نیست.
سپاس که همراه مجله سوگای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.